بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين قبول باشه طاعات و عبادات عزيزان بس در اعتبار و وساقت سکونی بود که عرض کردم مواجه با برخی از ابهامات هست. یکی از این ابهاماتی که مطرح کردیم که این فرمایش شیخ که فرمود که طائفه عمل کردن به اخبار عده‌ای از عامه که از جمله اونها سکونی باشد، با کلامی که خود شیخ در عده بیان کرده است که فرموده بود که من حالها الذی لا ینکر و لا یطفع، از حال طائفه این که اونی که واضح است این که انهم لا یرون العمل به خبر الواحد الذی یرویه مخالفهم فی الاعتقاد. اونجا گفت از واضحات است که خبر مخالف رو شیعه عمل نمی کرده. چطور اینجا ادعا می کند که طائفه عمل کرده است به این اخباری که اهل سنت دارند؟ عرض کردیم که مگر اینکه جمع کنیم دیگه، حالا بگیم که مرادش از اینکه طائفه عمل نمی کرده به روایات مخالفین که در اون عبارت داره، اون منظورش این است که به خبری که با اون بدون اون دو شرط باشد طائفه عمل نمی کرده. اما اگر با اون دو شرط باشه، یعنی خبر مخالفی نباشه و قولی هم از شیعه در مسئله نباشه، نه، اینجور جاها طائفه عمل میکرده. اینجوری بخوایم بین این دو قول شیخ رضوان الله تعالی علیه جمع بکنیم، هرچند شاید این جمع با یه فرمایش دیگر شیخ رضوان الله تعالی علیه در عده زیاد تناسب نداشته باشه. شیخ رضوان الله علیه در پاسخ به این سوال که کیفه تو اولون علی هذه الاخبار، چطوری به این روایات شما تکیه میکنید و اکثر و روات هل مجبره مشبهه و المقلده و الغلات و الواقفه و الفتحیه و غیرها اولای من فرق شیعه المخالفه اعتقادهم للاعتقاد صحیح، این روایاتی که این طوایف مختلف و منحرف روایت میکنن، شما چطور به اینا اعتماد میکنید؟ ایشون میفرماد که دو تا جواب میدیم. جواب اول رو میگه که همین که ثقه در نقل باشن و متحرج از کذب باشن جایزه، یعنی مخالفت مذهب مضر نیست. این جواب اول. بعد میگه ول جواب ثانی ان جمیع ما یربی هاولا، همه روایاتی که این فرقه های منحرف دارن از شیعه، از اختص سو به روایته، اگر روایتی داشته باشن که فقط اینها روایت کرده باشن، لا یعملو به و انما یعملو به حدیثی عمل می شود که از انزاف الى روایتهم علاوه بر روایت اینها روایتو من هو علاها على طریقت المستقیمه، اگر روایت شیعه کنارشون نباشه، شیعه با عقیده صحیح، نه، به روایت اونها عمل نمی شود. فهین ازن یجوز العمل به فما ازن فرده فلا یجوز ذالک فیه علا حاله و علا هازا سقط الاعتراض. یعنی کی گفته ما عمل میکنیم به روایات این طوایف مختلفه شیعه در اونجایی که سند فقط مال اونها باشه؟ خب این چطور میشه اینو جمع کرد با مختار او؟ در بحث ما که عمل به خبر حامی رو جایز میدونه با دو شرط، با کلمه انما یعمل به میفهماند تنها روایت اهل سنت رو وقتی قبول میکنه که روایت شیعه کنارش باشه، در حالی که شما اونجا گفتید که نه، روایات اهل سنت رو وقتی که شیعه در مسئله روایتی نداشته باشه قبول میکنیم. که در حقیقت هم این جواب دوم تسلیم اشکال است دیگه، یعنی ما به روایات اینها عمل نمی کنیم. به هر حال نتیجه بحث این شد که استفاده وساقت از عبارت شیخ بسیار مشکله، با وجود اون احتمالاتی که دادیم، احتمال اجتهادی بودن کلام شیخ، بلکه نه تنها احتمالش بلکه صریح کلام شیخ این است که اجتهاد کردن هم شیخ هم طایفه اون چرا که فرمودن از مرسله‌ای که ذکر شد، و گفتیم طایفه هم که عمل کردن ممکنه بر یک امور مبانی تکیه کردن که اون مبانی مورد قبول نباشن. و مؤید مسئله که نمیشه سکونی رو با این عبارت توصیق کرد این است که اگر واقعا مراد شیخ این بوده که نزد او و نزد طایفه اینها ثقه هستند، خب کسانی که ثقه شون نزدیک به اجماع ادعا می شود، چرا هیچ کس از هیچ کس نقل نشده وثاقت اون؟ حتی شیخ در کتاب های رجالیش هم توصیق نکرده کسانی که به این درجه از وثاقت باشن، بلکه ممکن است کسی یک کلام دیگری بگوید و اون این باشد که هدف شیخ رضوان الله علیه از عبارت مذکور که فرموده است که عملت طایفه به روایات این دسته از عامه، میخواسته است بگوید که مخالفت مذهب ضرر ندارد. یعنی عملت طایفه یعنی مخالفت مذهب ضرر نمیزنه، چون طایفه به روایات اینها عمل کردن. تکیه کلام شیخ رضوان الله تعالی علیه روی این است که طایفه عمل کردند، نمیخواد صحبت وثاقت بکنه، لذا توصیق هم نکرده در کتب رجالیش اینها را. هیچ کدوم از اون چهار نفری که ذکر میکند توصیق هم نشدن و شیخ هم نمیخواد اینها رو توصیق کنه، فقط میخواد بگه که چون طایفه عمل کردند به روایات اینها پس روایات اینها حجت است. همین، زیرا معیار حجیت روایت در نظر شیخ عمل طایفه است. وقتی عمل طایفه بر روایتی بود روایت قبول میکنه، میخواد راوی ثقه باشد یا راوی ثقه نباشد. اینو خود شیخ رضوان الله تعالی علیه در عده در پاسخ یک اشکالی که مطرح می کند که چگونه به این اخبار، چون بحثش در مورد خبر واحد است، میگم چگونه به این اخبار عمل می کنید که اکثر راویان آن علاوه بر این روایات اخبار جبر دارن، تشبیه دارن، غلو دارن و تناسخ دارن و غیر زارکه از منکرات رو اونها روایت کردن. این اشکالو که مطرح میکند جواب میده که اولا همه ثقات چنین نیستن، راست میگه، و ثانیا نقل یک روایتی که مشتمل بر منکر هست مثل جبر و تشبیه و غلو میفرماد دلیل بر این نیست که راوی خودش معتقد است. این حرف هم قابل پذیرش است. ولی ادامه میدهد شیخ، این جمله رو میگه، و نحن لم نعتمد على مجرد نقلهم، میگه ما به صرف اینکه اینها روایت نقل کردن به این اکتفا نکردیم تا شما بگید اینها روایات منکر هم دارند، بل اعتمادنا علی العمل صادر من جهتهم، اگه من روایات این افراد رو قبول کردیم به خاطر اینکه اینها به اون دسته از روایاتی که عمل کردن ما هم عمل میکنیم، یعنی عمل اصحاب به روایتی دلیل بر حجیت اون هست. لذا چون به روایات سکونی عمل کردن ما کاری نداریم به اینکه سکونی عامیه یا اخباری دیگری هم داره یا دیگر روات اخبار دیگری هم داره. ما کاری به نقل اونها نداریم، که ما به عمل اونها کار داریم. و ارتفاع نزاع فی ما بینهم، وقتی یه روایتی رو همشون قبول کردن ما هم به خاطر عمل اونها عمل میکنیم نه به خاطر نقلشون. فهم ما مجرد الروایه فلا حجت فیه علی حاله، این جمله اخیر که اما مجرد الروایه فلا حجت فیه علی حاله، این است که شیخ به محض روایت عمل نمیکنه به یک حدیثی، حتی ثقه هم باشن و نقل کنن عمل نمیکنه، بلکه به روایاتی عمل میکنه که مورد عمل اصحاب باشه. بنابراین عمل شیخ و فتوای شیخ هم این دلیل بر توثیق نیست. خب این جهت اول که از عبارت شیخ در نمیاد که سکونی ثقه است یا برای ما حجت نیست این فرمایش شیخ. راوی دومی که در سند این روایتی که مورد بحث ماست و عمده روایات سکونی هست، راوی دوم نوفلی است، حسین ابن یزید نوفلی. خب ایشون هم توثیق ندارد. نجاشی در مورد ایشون میگه حسین ابن یزید ابن محمد ابن عبدالملک نوفلی مولاهم کوفیون ابو عبدالله کان شاعرا ادیبا و سکن ری، ساکن ری باشه، و ما تبها همون جان فوت کرده، و قال قوم من القومیین، میگه انه غلا فی آخر عمره، یک تعنیر هم برای او نقل میکنه که ادهی گفتن غلا فی آخر عمره. نجاشی در این حرف تردید میکنه، میگه والله اعلم و ما روینا له روایتن تدلو علا هازا، ما که تو روایات او همچین چیزی ندیدیم که دلالت بر غلو بکند. این کلام اخیر نجاشی این کلام مهمی است، میفهماند که اتهام غلو را از روی روایات طرف به طرف میزدن، یعنی اگر روایاتی داشته باشد که مضمونش به نظر علما و قدما غلو بوده می گفتن که خود راوی هم غالی است و این مشکل میکنه تضعیفات حتی نجاشی را هم مشکل می کند، چون ممکنه به اتهام غلو و دلیلش هم این باشد که فلان روایت رو نقل کرده. به هر حال توثیق ندارد دیگه، نه تنها توثیق نداره، یه اتهامی هم به او زده، اتهام غلو هم به او زده شده است. بعد خب حالا توثیق نوفلی رو چیکارش بکنیم؟ خب از دو راه گفتن توثیق نوفلی رو میشه توجیه کرد و اثبات کرد. یک راه این است که وقتی که شیخ رضوان الله علیه فرمود طائفه به روایات سکونی و دیگران از عامه که اسمشون رو ذکر کرده است فرمود طایفه عمل کردن، خب این روایاتی که طایفه عمل کردن عمده روایات سکونی از نوفلی است. خب طایفه هم به روایات سکونی عمل کردن. خب اگر شما بخواید بگید طایفه به روایات سکونی عمل کردن، روایاتی که سندش باید صحیح باشه و طبعا نوفلی اگر صحیح نباشه تعداد کمی از روایات سکونی میماند که در سندش نوفلی نباشد. خب با اون تعداد کم که نمیشه شیخ ادعا کند که طایفه به روایت سکونی عمل کرده است. پس که نه دلالت التزامیه عمل طایفه به روایات سکونی و اکثریت قاطع روایات سکونی هم توسط نوفلی آمده، این دلیل بر این است که طایفه روایات نوفلی رو یعنی نوفلی رو هم معتبر می دانسته. خب این برداشت مواجه با برخی از اشکالات شده. اشکال اولی که گرفتن به این استدلال گفتن که شیخ که ادعا کرد طایفه عمل کردن به همه روایات سکونی رو که نگفت، با دو شرط گفت دیگه. طایفه عمل کردن به دو شرط، روایاتی را که شیعه از شیعه معارض نداشته باشه و از شیعه هم قول مخالف نداشته باشه. بنابراین ادعای شیخ در مورد عمل به روایات سکونی تنها مربوط به روایاتی از سکونی هست که مورد عمل طایفه قرار گرفته و خبر موافق و مخالفی هم نزد امامیه نباشه. بعد فرمودن که این قسم از روایات سکونی بسیار اندک است و نمیتوان مدعی شد که نوفلی در این قسم از روایات راوی اساسی این عده اخبار باشه، یعنی اون اخباری که معمولاً به باشه در نزد طایفه و از شیعه خبر مخالفی هم نباشه و قول مخالفی هم نباشه، این خیلی کمه. و وقتی خیلی کم شد خب نمیتونیم مدعی بشیم که تو همین مقدار کمش نوفلی راوی این هاست. این رو فرمودن که نمیشه این رو ادعا کرد. حالتی میدونید این اشکال مبتنی بر این است که یه تتبعی بشود در مورد روایاتی که نوفلی از سکونی دارد که مضمون اون روایات باید دید جزء متفردات است، یعنی روایاتی است که شیعه چند تا روایت نوفلی هست از سکونی که شیعه در اون مورد روایت مخالف یا موافقی نداره و عملش هم برخلاف اون نیست. این انصاف اینه که باید تتبع که بشه و تا تتبع نشود نمیشه تصمیم گیری کرد. اشکال دومی که جواب دومی که به اون استدلال داده شده این است که درسته که روایات نوفلی بخش عمده ای از روایات سکونی رو تشکیل میدهد، ولی راویان از سکونی متعددن. فقط یک نفر که روایت نکرده، چندین نفرن که از سکونی روایت کردن. خب اون درست است، اکثریت قاطع روایات سکونی از نوفلی نقل شده، ولی نقلی که به دست ما رسیده این معنیش این نیست که در نزد قدما هم همه روایاتی که از سکونی نقل شده توسط نوفلی بوده. ممکن است در نزد قدمایی که عمل کردند به روایات سکونی طریقی که داشتن طریقشان همش از نوفلی نبوده، دیگران هم روات دیگری هم در سند بودند که اون روات دیگر اونها معتبر بوده و لذا عملت طائفه به روایات سکونی درست است، ولی نمی فهماند که همه اون روایاتی که عمل کردن حتما از طریق نوفلی بوده. به این جهت که قدما عنایت نداشتن که وقتی از یک کتابی نقل میکنن، از شخصی نقل میکنن، همه اسناد خودشون را بگویند. یه سند رو میگفتن و اکتفا میکردن. اینجا روایات رو سند نوفلی رو، سندی که در اون نوفلی بوده ذکر کردن، اما سند دیگر نداشتن؟ نه، ممکن است سند دیگری داشته باشن و لذا نوفلی با عمل به روایات سکونی توثیق نمیشه. نمونه ای هم ذکر شده است که شیخ مثلا کتاب علی ابن حسن ابن فضال رو در فهرست و مشیخه با یه سندی ذکر میکند که محل مناقشه است، چون در اون علی ابن محمد ابن زبیر قرشی است، ولی همین شیخ در اول تهذیب یه سندی را به ابن فضال ذکر میکنه که این علی ابن محمد ابن زبیر قرشی درش نیست. معلوم میشه سند دیگری هم داشته. اینجور سندهای تبدیلی کم نیست در کتب روایات. شیخ گاهی وقتا در فهرست به تمام کتب و روایات کسی سندی رو ذکر میکند که در کتابهای دیگرش اون سند نیست، یه سند دیگری رو ذکر کرده است. بنابراین نمیشه گفت که عملت طائفه به روایات سکونی حتما با سندی که نوفلی بوده است عمل کردند. خب این فرمایش هم اشکال مهمی است، لکن نتیجه این اشکال این است که نوفلی توثیق نمی شود، اما خود روایات که معتبر می ماند دیگه. یعنی روایات سکونی مورد عمل طایفه است، منتها با توجه به این اشکال نوفلی ثقه نمی شود، ولی روایات سکونی رو معتبر می کند، چون که وقتی شیخ ادعای اجماع می کنه بر عمل به این روایات، خب این عمل به روایات درست می شود، چون ادعا می شود که بعید است که یک روایتی یا روایاتی مورد اجماع طایفه باشد و بهش عمل کنن و طایفه بر یک حدیث غیر معتبر اجماع کرده باشن. اما قبلن گذشت که گفتیم این اجماع هم تمام نیست. اجماعی نمیتونیم ما برداشت کنیم که روایات سکونی همش مورد اجماع بوده است. علاوه بر این شبهه دیگری هم اینجا هست. چرا؟ چون که این استفاده از این جهتی که گفته شد، یعنی این که گفتن که شیخ گفته است طایفه امامیه به روایات سکونی عمل کرده، و گفتن که چون اکثر روایات، اکثریت قاطع روایات سکونی از طریق نوفلی است، پس باید نوفلی هم ثقه باشد. خب ممکنه کسی شبهه در صغرای این مسئله بکند. کجا شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمود طایفه به همه روایات سکونی عمل کرده، تا اینکه شما بگید اکثریت قاطعش توسط نوفلی است؟ تعبیری که شیخ دارد این است که لعجل ما قلناهو، فرمود به خاطر حرفی که همون حرفی که ما گفتیم، عملت طایفه به ما رواه. اونجا تعبیر ما رواه و حفص ابن قیاس و قیاس ابن کلوب و نوح ابن دراج و سکونی من العامه، تعبیر شیخ این است که عملت طایفه به ما رواه. ما رواه چطور ظهور داره؟ در اینکه همه آنچه که اینها روایت کردن، این همچین ظهوری نداره، بلکه بعید نیست که مراد شیخ منظورش این باشد که این روایات سکونی معتبر است ولو از عام است، انحراف مذهب او صدمه نمیزند. اینو میخواد بگه، نه اون که بگه همه روایات او مورد عمل است. نه، ادعای همه روایات نداره. عمل کردن به روایات او یعنی اون عامی بودن او، اون مضر نیست. و معید مسئله هم این است که آیا واقعا میشه ادعا کنیم که وساقت نوفلی مورد اجماع است؟ همون اشکالی که در مورد سکونی هم داشتیم، که طایفه، همه طایفه بگیم عمل کردن به همه روایات سکونی، پس بنابراین مورد اجماع است وساقت سکونی و وساقت نوفلی. این مشکل است اینجا. آیا واقعا اگر اینجوری باشه باید بگیم که همه روایات حفص، همه روایات قیاس ابن کلوب، همه روایات نوح ابن دراج، اینها همشون روایاتشون معتبر است و مورد قبول قرار گرفته است؟ خب این که خیلی بعید به نظر میرسه. پس این راه اول که از قبول روایات سکونی بخوایم پی ببریم به وساقت نوفلی مشکل است. راه دوم راه شاید بهتری است و اون این است که تعداد فراوانی از روایاتی را که ابراهیم ابن هاشم نقل کرده از سکونی از طریق نوفلی است. یعنی کلینی از علی ابن ابراهیم، ای بزرگوار از پدرشون ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم از نوفلی، نوفلی هم از سکونی. کثرت، بلکه شاید اکثریت روایات ابراهیم ابن هاشم از نوفلی است و نوفلی از سکونی. خب اگر واقعا نوفلی ثقه نباشد، بله، این همه روایت رو که جناب ابراهیم ابن هاشم نقل کنه از فردی که ثقه نیست، این بسیار بعیده و حتما در اعتبار نامه او، پرونده علمی او، در ترجمهش اونجا می نوشتن که ابراهیم ابن هاشم یرویان زعفا، که برای عده‌ای نوشتن. یعنی که کسی نقل ننوشته این رو در پرونده ایشون، بلکه ایشون رو به عنوان کسی که حدیث کوفیین رو در قم نشر داده معرفی کردن. و بسیار بعیده که نوفلی ثقه نباشه ولی قومی ها بخوان حدیثش رو بپذیرن. این نکته نکته بدی نیست که کثرت روایات ابراهیم ابن هاشم این بزرگوار از نوفلی و همچنین اجلای دیگری مثل عبدالله ابن مغیره هم که از نوفلی روایت، بله عبدالله ابن مغیره شاید نه، دیگرانی هم که از جناب نوفلی روایت دارن، اینها موجب اطمینان می شود به اینکه نوفلی ثقه هستش. بنابراین روایت از جانب نوفلی به نظر نمی رسه مشکل داشته باشه. مشکله از جناب سکونیست، یعنی مشکله در ادعای شیخ رضوان الله تعالی علیه هست که این ادعای ایشون نمی رسونه وثاقت سکونی را. به هر حال روایات سکونی قابل تأمل است از دو جهت. یکی از جهت این که آمیز و ما عرض کردیم روایات عامه مورد قبول نیست. یکی هم از جهت خود وثاقت که اصلا موثقه است این روایات یا موثقه نیست. خب یه مقداری هم طول کشید ولی بحث مهمی بود، بحث روایات سکونی که معاصرین ما هم معمولا این رو پذیرفته بودن ولی دچار تردید است. انشالله ادامه مباحث رو در جلسات آینده پیگیری خواهیم کرد. از همه عزیزان التماس دعا دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.